أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به سغرای قاعده میسور در کلمات مطرح شده که باید صدق کنه بر این عمل ناقص که این میسور از اون عمل کامل هست، فرد میسور از اون عمل کامل هست این عمل ناقص. ولذا در فقه مثل مرحوم آقای خویی علاوه بر مناقشه در کبرای این قاعده، در تطبیقات این قاعده هم معمولا مناقشه کردند. در فقه زیاد تطبیق میشه قاعده میسور. مثلا در باب وضوء، اگر کسی نمیتواند وضوعی بگیرد که مسحش با آب وضوء باشه، اونقدر هوا گرمه یا این آقا تب شدید داره که تا دست چپش رو میشوره اعضای وضو خشک میشه، دیگه امکان مسح رأس و رجلین با بله وضو نیست. برخی گفتن که از باب قاعده میسور مسح میکنه با ماء جدید، با بله خارجیه. جواب داده شده کما این که در کتاب مرحوم آقای خویی هست که اونی که واجب هست مسح به بله وضوء، مسح به بله خارجیه میسور از آن نیست، فرد مباین با آن هست. که این اشکال واردی هست، نباید اون فعلی که ما انجام میدیم مباین باشه با اون فعل واجب. اونی که واجب است اینه که امسح به بلت وضوئک رأسک و رجلیک. مثل این میماند که بگوین جئنی به غلام زیدن، ما بگیم خب غلام زید میسور نیست، میریم غلام انسان دیگری را میآوریم، غلام امر رو میآوریم. غلام زید میسور نیست، ذات غلام که میسور است میریم غلام امر رو میاریم، این معنا نداره. یا مولا گفته جئنی به ماء رمان، ما آب انار نداریم بریم آب دوغ بیاریم، این معنا نداره، اینها مباین هم هستند. بله یک وقت مولا میگه آب سرد بیار، این عرفاً اگر آب ولرم بیاریم فرد مباین با او نیست، عرفاً فاقد وصف اوست. اما در مثال مسح به بله وضوء، واجب مسح به بله وضوء است، مسح به بله خارجی مباین با اوست. پس مذهب بله خارجی فرد میسور از مذهب بله وضو نیست، مباین با اوست. یا مثلا برخی از فقها در نماز گفتن که اگر شما متمکن از رکوع و سجود نیستید باید بایستید، ایماعاً رکوع و سجود بکنید، مشکلی نیست. اما هنگام ایماع به رکوع و سجود به قدر ممکن خم بشوید، هر چه می توانید نزدیک بشید به حال رکوع و حال سجود، ولو عرفاً رکوع نباشد سجود نباشد. لقاعدت المیسور اشکال کردن، اشکال وارد هم هست که وقتی که عرف به این انحناء ما رکوع صدق نمی کنه، سجود صدق نمی کنه، خب این انحناء میسور از سجود نیست، عنوانیست مباین با سجود، عنوانیست مباین با رکوع. ولذا ما در فقه ملتزم میشیم خلافا للمشهور که اگر شخصی متمکن نیست از این که به نحوی خم بشود که عرف بگوید سجود کرد بر زمین، اصلا وظیفش ایماء الی سجود است. این که صندلی های مخصوصی میگذارند در مساجد و افرادی که عاجزند از سجود اختیاری به شکل سجده روی آن خودشان را قرار میدهند، این سجود نیست، اصلا این واجب نیست. کدوم عرف این رو میگه بر زمین افتاد؟ این عنوان سجود نیست که، و یک عنوان مباینی است. اگر هوی الی سجود یا هوی الی رکوع واجب بود در نماز، این میسور از هوی الی رکوع بود، میسور هوی الی سجود بود. اما اونی که در نماز واجبه اینه که ارکع اسجد. این شبیه این میمونه که مولا به ما گفت برو در حرم زیارت نامه بخون، ما حرم نمیتونیم بریم، میتونیم تو خونه زیارت نامه بخونیم، میتونیم بیایم فلکه صفایی زیارت نامه بخونیم. بگن المیسور لای از کتب المعصور، چه ربطی داره؟ مگه حضور در فلکه صفایی میسور از حضور در حرمه؟ اگر بخوایم تصحیح کنیم این نمازهایی را که بر این صندلی ها خوانده می شود، باید بگیم این مصداق ایماء الی رکوع است، مصداق ایماء الی سجود است، این یک نوع سجود ایمایی است. روایت میگه یومی الی سجود، ایماء بکند به سجود. خب آقای سیستانی هم فرمودن اشکالی ندارد، ولو واجب نیست این کار، اما این یک مصداقی است از مصادیق ایماء الی سجود. ولکن باید رعایت شرطیت قیام بشه در نماز. یعنی اگر حداقل در حال تکبیرت الاحرام میتونه بایسته، باید این مقدار رو بایسته. ادامهش رو هم اگر میتونه بایسته باید بایسته. خب در حال سجود وظیفه، چون سجود نمیتونه بکنه، وظیفش ایماء الاسجوده. حالا اشکال نداره، میگیم یصلی قائما مومیا الاسجود. این لازم نیست در حال ایماء الاسجود قائم باشد، این عرف استظهار نمی کند که در حال سجود هم در حال ایماء الاسجود باید قائم باشی، که حرف درستیه. این می نشیند و ایماء الاسجود می کند. به این عنوان ما می تونیم تصحیح کنیم این نماز را، و الا این که سجود نیست، قطعا واجب نیست این کار. عرض کردم برای تصحیح این نماز هم نیاز داریم به این مطلب که بگیم این یک نوع مصداق ایماء الاسجود است و در ایماء الاسجود شرط نیست که یصلی قائما مومیا الاسجود، که در حال ایماء الاسجود هم باید قائم باشد. این رو ما از روایت استظهار نکنیم، و الا اگه اینو استظهار کنیم که این نماز ها همه میشه باطل. پس این مطلب درسته که باید اونی که میخواییم قاعده میسور رو برش منطبق کنیم مباینه با اون واجب عرفن نباشه، بعض او باشه. ولذا این تطبیقات در فقه خیلی هاش محل اشکال میشه. ضمناً این رو هم توجه بکنید، اگر شارع خودش بدل قرار داده باشه، مثلا در وضوء شارع میگه کسی که متمکن از وضوء نیست تیمم کند، شما میگویید که آقا من غیری چسبیده است به غیر مواضع تیمم، یا اینهایی که بیمارند سوزن سرم رو وصل میکنند به بدنشون ثابت، نمیتوانند اون موضع را بشورند، وظیفه چیه؟ خب روایت آیه میگه که ظاهرها اینه که متمکن از وضو نیستی تمام کنی، شارع خودش بدل قرار داد، دیگه نوبت نمیرسد به قاعده میسور. پس قاعده میسور دو تا شرط داره: یک، عرفن این فعل اضطراری عمل مباین نباشه با اون فعل واجب، بلکه جزئی از آن باشد. دو، شارع در فرض عجز از اون واجب بدل اضطراری تعیین نکرده باشد. وقتی شارع بدل اضطراری تعیین کرد، نوبت نمی رسد که ما اجتهاد در قبال نص بکنیم، قاعده میسور تطبیق کنیم. اطلاق دلیل، مثلا میگه من لم یتمکن من، من لا یجد الماء یتیمم، ظاهرش که من لا یجد الماء الکافی للوضوء. این دلیل میگه باید تیمم کند، بگیم این آقا به اندازه معذب افعال وضوء آب دارد، پس قاعده میسور میگوید وضوء بگیرد، وضوء ناقص نخیر، دلیل میگه یتیمم. این دو شرط هست در تطبیق قاعده میسور، ولذا خیلی از موارد میبینید یکی از این دو شرط مفقوده، یا عرفاً عمل مباینه با اون عمل واجب، یا دلیل خاص داریم بدل تعیین کرده برای واجب، باید اون بدل رو انجام بدیم. شما میبینید در فقه برخی گفتن که واجب است صلات عند المقام، ولی اگر ممکن نبود نماز نزد مقام نمیگذاشتن نزد مقام نماز بخوانیم، نماز طواف، یراء الاقرب فالاقرب. در 20 متری مقام که می توانی نماز بخوانی، نرو 30 متری مقام، در همون 20 متری نماز بخوان. لقاعدت المیسور درست نیست. اونی که واجب بود صلات طواف عند المقام بود، ما عاجز شدیم، دلیلم میگه که حالا دیگه نماز بخونید خلف مقام ولو عند المقام نباشد. هم شرط اول مفقوده، دیگه نماز 20 متری مقام یا 30 متری مقام فرق نمیکنه، در این که هیچ کدام صلات طواف عند المقام نیست. اون دلیل هست که نماز طواف باید در مسجد الحرام باشد عند التمکن، اما اینکه 20 متری مقام باشد یا 30 متری مقام، دیگه آب که از سر گذشت دیگه صلات عند المقام سر نشد، دیگه دلیل نداریم بر اینکه باید اقرب فالاقرب رعایت کنیم. دیگه این نیست، لیس به انده، لیس به اند مباین با انده. شرط دوم را هم ندارد، چون دلیل گفت در فرض عجز از صلات عند المقام نماز بخونید خلف المقام، خب اینم نماز خلف المقام ولو 30 متری مقام. یک شرط سومی هم بعضی اضافه کردند که گفتن باید عمل ناقص مشتمل بر معظم اجزاء باشه، تا صدق کنه این فرد ناقص طبیعته، صدق کنه میسور، از این فرد میسور هست. اگر میتی غسل داده نشده، اعضایش رو تشریح کردن، دستش فقط مونده اینجا، بقیه رو بردند، بحث است که آیا واجب است تغسیل و تکفین این دست میت. بعضی ها شاید مشهور هم همین است که گفتن واجب است، یک دلیلشان استصحاب است، یک دلیلشان قاعده میسور است. خب این اشکال مطرح میشه که آقا شستن دست میت یک جزء از میته، این فرد غسل المیت نیست، غسل ید المیت غسل المیت نیست، فردی از غسل بیت نیست. المیسور یعنی الفرد و الفرد المیسور من الطبیعه لا یسقط وجوبه بالفرد المعصور، این فردی از طبیعت غسل المیت نیست. و لذا گفته شده که باید اون میسور مشتمل بر معظم اجزاء واجب باشه تا سکر کنه این فرد میسور از طبیعت، ولی یک واجبی که 10 جزء داشت 9 جزءش رو عاجز بشیم 1 جزءش رو قادر بشیم، این که دیگه فرد ناقص طبیعت نیست که. این شرط اگر برگرده به همون شرط اول که میگفت عرفاً عمل اجنبی و مباینه با واجب نباشد و الا مصداق عمل به بعض واجب نیست، ما قبول داریم این شرط رو. بله، شستن دست میت عرفاً اگر بگوین عمل مباین با شستن میت هست، عنوان غسل المیت با عنوان غسل و ید المیت به عنوان مباینن، اگر اینجوری بود خب بله برمیگردد به شرط اول، ولی ظاهرا اینطور نیست، جزء و کلن نه مباین. حالا که جزء و کلند به چه دلیل شرط میکنید در قاعده میسور که حتما عرف صادق بدون فرد ناقص از طبیعت باشد؟ من گفت الفرد المیسور من الطبیعت لا یسقط بالمعصوم، المیسور لای از خطب المعصور صدق میکنه بر این جزء میسور، همین 1 جزء از 10 جزء واجب. بالاخره شستن دست میت واجب بود در ضمن شستن میت. حالا ببینید من روی این مثال اصرار ندارم بگم عرفاً مباین نیست جزء و کلن، چون این مناقشه در مثال میشه، بحث فقهی میشه، اجازه بدید مثال واضحی بزنم. مولا واجب کرد 10 فعل رو با هم به عنوان واجب ارتباطی، مثلا نماز رو واجب کرد، من عاجزم از همه اجزاء نماز غیر از الله اکبر آن، میگن نه دیگه این که نماز نیست، فرد ناقص از نماز نیست که قاعده میسور بر آن صادق باشد. ما اینو اشکال داریم، ما میگیم کجای قاعده میسور نوشته فرد ناقص از طبیعت؟ جزء طبیعت صدق میکنه بر این الله اکبر المیسور، چون یک مباین نیست، جزی از واجب است. بالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو کجاش داره که باید اونی که اتیان میکنیم فرد ناقص از طبیعت باشه، یعنی عرفاً اسم طبیعت بر او صادق باشه، منطقه بگن طبیعت ناقصه، نماز ناقص، غسل میت ناقص، نه همچون شرطی رو از کجا میگذارید؟ رابطه شون رابطه جزء و کل باشه که دیگه مباینه هم نشوند، قاعده میسور منطبقه. اگه کبرا رو در قاعده میسور بپذیریم مشکلی در تطبیق صغروی آن نداریم بر این جزء الواجب، ولو عرفاً این جزء اونقدر کم هست، 1 جزء از 10 جزء واجب است، بقیه همه متعذر هستن، سر نمی کنه طبیعت ناقصه، الفرد ناقص و من الطبیع، ولی تو قاعده میسور کجاش اومده که مراد از میسور فرد ناقص از طبیعته؟ ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو ازا امر تو کن بشاین فعتو منهو ای فعتو به بعضهی به مقدار تستتی اون مستتتو المیسور لا یسقط بالمسور، کجا داره که الفرد المیسور و من الطبیعه لا یسقط بالمسور؟ این قیدها رو برای چی بزنی؟ اون دو شرط اول که لازمه. چرا؟ خب وقتی شارع آمد گفت، شارع آمد مثلا در شرط اول، در شرط اول میگیم که عرفاً عمل مباین نباشد تا صدق کند عطایت به بعضهی. ببینید ما مثال وضوع که زدیم بحث این بود که بعضی ها میگفتن که آب ریختن روی این قیر که نمیتونیم بکنیم فرد میسور از آب ریختن، از آب ریختن روی دسته، ما اونو اشکال کردیم. اما این که اکتفا به غسل غیر اون موضع قیر، اون یک بحث دیگری است که ما میگفتیم چون عرفاً تحصیل طهارت واجبه در وضو، تحصیل طهارت هم عنوان بسیطه، حالا که دیگه تحصیل طهارت نمیتونید بکنید چون به دستتان قیر چسبیده، بقیه اعضا رو بشورید، این جزی از تحصیل طهارت نیست، جزی از وضو است، اما وضو به عنوان تحصیل طهارت واجب شده. ما اینجور میگفتیم، خیلی رو مطلب اصرار نداریم. شرط دوم قطعا مفقوده در این مثال وضو، چون شارع بدل قرار داده، فرموده که اگر آب ندارید وضو بگیرید، یعنی اگر متمکن از وضو اختیاری نیستید فتیمموا، اون شارع تعیین که بدل کرده، یه نوبت به این حرفا نمیرسه. چرا اطلاع نداشته باشه؟ چرا؟ وقتی شارع میاد میگه کسی که متمکن از وضو نیست تیمم کند، خب بدل تعیین کرد، اخصه. اگر به هر حال آیه شریفه اطلاقش میگه ولو عاجزید از وضوء کامل و قادرید بر وضوء ناقص، بخواد در این فرضی که قیر چسبیده روی دستتان نمیتونید برطرف کنید تعمم کنید، اطلاق آیه مقدمه بر اطلاق قاعده میسور. خب این راجع به بحث گذشته، که خلاصه این بحث اینه که ما دو شرط رو در تطبیق کبرای قاعده میسور لازم میدانیم، یکی این که عرفاً عملی که انجام بدهیم جزئی از واجب باشد و نه مباینه با آن عرفاً، دوم دلیل شرعی در فرض عجز از واجب تعیین بدل نکرده باشد، و الا اطلاق تعیین بدل محکم هست. بحث ما در این بود که اگر ما شک کنیم مثلا در نماز زیاده در نماز مبطل نماز هست یا نیست، میشه دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطی، نمیدونیم امر شدیم به نماز لا به شرط از زیاده یا امر شدیم به نماز به شرط عدم زیاده، براءت جاری میکنیم از وجوب نماز به شرط عدم زیاده. این بحث اجمالاً مشکلی ندارد، اما مطالبی هست در ضمن این بحث که اون مطالب منشأ شده که علما بحث مستقلی باز کنند در این رابطه. مطلب اول اینه که مقوم صدق زیاده چیه؟ مرحوم آخوند فرموده که اگر شارع جزء واجب را مثل رکوع لا به شرط اخذ کنه نسبت به رکوع دوم، امر کرده است به نماز با رکوع، خب لا به شرط است این رکوع این جزء نسبت به اتیان به فرد دوم، اینجا صدق میکنه. اگر ما دو رکوع بکنیم در این رکعه صدق میکنه، زاد فی صلاته رکوعا. حالا یک وقت این مرکب به شرط لا هست از زیاده رکوع، خب این رکوع میشه مبطل. یه وقت مرکب لا به شرط از زیاده رکوع، دیگه این رکوع زائد مبطل نیست. اما صدق زیاده رکوع مثلا مشروط به اینه که اون جزء واجب که رکوع هست به شرط لا نباشه، خود اون جزء خود اون رکوع واجب او نباید به شرط لا باشه نسبت به این رکوع زائد، نماز به شرط لا باشه اشکال نداره، اما رکوع واجب نماز اگه به شرط لا بشه از رکوع زائد، اینجا کسی که دو رکوع به جا میاره در نماز این زیاده را کرده در نماز، این نقیصه است نه زیاده. کسی که بهش گفتن سل مع رکوع واحد لا اکثر، جزء نماز شد رکوع واحد به شرط رکوع به شرط وحدت. کسی که دو رکوع بکند در یک رکعت از نماز جزء این نماز را که رکوع به شرط وحدت نیاورده، میشه دقیقه، میگه زیاده نمیشه که. پس باید اون جزء الواجب رکوع به شرط وحدت نباشه، ذات رکوع باشه. اون وقت صدق میکنه اگر رکوع دوم آوردید زدت فی صلاتک رکوعا. حالا این نماز به عنوان مرکب لا به شرط باشه از زیاده رکوع یا به شرط لا باشه، اون دیگه در صدق زیاده تأثیری نداره. این اشکال مرحوم صاحب کفایه منشأ شده بعضی ها توسعه بدن در اشکال، بگن آقا اصلا زیاده در رکوع مثلا هیچ کجا صادق نیست، ما اول باید مصداق درست کنیم برای زیاده در رکوع مثلا، بعد بریم راجع به حکمش بررسی کنیم. اگر رکوع به شرط وحدت است، خود شما میگید که رکوع دوم که بیاوریم این میشه نقیصه جزء. اگرم رکوع به شرط وحدت نیست، یعنی جامع رکوع واجب است لا به شرط الوحده. خب دیگه دو تا رکوع هم رکوع دیگه، مثل اینکه شارع مولا به عبدش بگه ابن بیتن لهو غرفتون واحده، خب اگر این دو غرفه بسازه این نقیصه است. چرا؟ برای اینکه غرفه به شرط غرفه واحده مشروط به وحدت جزء بیت بود، نه دو تا اتاق تو در تو. اگرم گفته ابن بیتن، نگفته یشتمل علا غرفتن به شرط الوحده، دو تا غرفه هم بسازه هر دو غرفه مصداق بیته، سرده میکنه زاده غرفتن، ده تا اتاق هم بسازه بنا بیتن دیگه. ولذا توسعه در اشکال داده شده، گفته شده که اونی که صاحب کفایه میگفت که رکوع به شرط وحدت اگر باشد دیگه در اینجا صدق زیاده نمی کنه، چون دوتا رکوع بکنی دیگه رکوع به شرط وحدت نکردی، حرف درستیه. و اگرم بگن سل مع رکوع، و ده تا رکوع هم بکنیم همه اینا به اصداق رکوعه دیگه، مثل ابن بیتن لهو غرفان، خب ابن بیتن لهو غرفان، ده تا اتاق هم بسازیم مثل همین بناء بیته، زیاده 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 سنده میکنه. زاده فلبیت غرفتن، چرا زاده فلبیت غرفتن؟ مگر به شرط لا بود؟ در جواب از این اشکال مرحوم آقای خویی فرموده که اولا چرا شما فقط دو فرض رو مطرح کردید؟ یک فرض این بود که رکوع به شرط لا از اکثر جز باشد، فرض دوم این است که جامع بین رکوع واحد و رکوع متعدد جز باشد، یعنی اگر یک رکوع بکنی یک رکوع جزه، دو رکوع بکنی دو رکوع جزه و هاکذا. مثل اون ابن بیتن، در ابن بیتن یا تکلم به کلمتن، در تکلم به کلمتن شما اگر یک کلمه دو حرفی بگی کلمتنه، یک کلمه ده حرفی هم بگی کلمتنه، چرا فقط این دو فرض رو مطرح میکنید؟ غیر از این فرض رکوع به شرط وحدت، یعنی به شرط لا از تعدد، و رکوع صادق و جامع بین واحد و متعدد، یک فرض سومی هم هست و اون اینه که جزء نماز اول وجود رکوع باشه، اول الوجود رکوع جزء نماز است. رکوع دوم جزء نماز نیست، چون به ساق اول رکوع نیست. در این صورت صدق میکنه زاد فی صلاته رکوعا، اگر رکوع دوم رو به جا بیاورید، چون شارع گفته بود که اونی که جزء نماز است اول وجود رکوع است، نه رکوع به شرط وحدت که اگر دو رکوع به جا بیارید بشه فاقد رکوع معتبر، و نه جامع رکوع صادق بر یک رکوع و چند رکوع تا اگر چند رکوع به جا بیارید همه اونها مصداق رکوع بشود که جزء نماز است، بلکه اونی که جزء نماز است اول وجود رکوع است. خب در این صورت اگر شما دو رکوع بیارید زیاده صدق میکنه. اون رکوع دوم دیگه مصداق جزء الواجب نیست، چون جزء الواجب اول وجود رکوع بود. لم الحجر فی جنب الانسانه. بله نه زاد فی صلاته رکوعا، بس در این بود. زاد فی صلاته رکوعا. زاد فی صلاته رکوعا معنا بده، اینو میخواییم دنبال کنیم. مستشکلم میگفت اگر رکوع واجب در نماز به شرط وحدت، شما دو رکوع به جا بیارید لم تزد فی صلات رکوعا بل نقصت من صلاتک الرکوع الواجب، چون رکوع واجب رکوع واحد بود، شما رکوع واحد به جا نیاوردید. مستشکلی رو میگفت و ادامه میداد، میگفت اگرم جزء الواجب جامع رکوعه که بر یک رکوع و چند رکوع صادق است، باز اگر شما چند رکوع به جا بیارید لم تزد فی صلاتک رکوعا، مثل همون مولایی میشه که به عبدش گفت ابن بیتن رب، عبد اینجا گفته رب لی اندک بیتن فی الجله، حالا خدا بیاد یک بیتی بسازه مشتمل بر ده اتاق، بگه خدا یا زدت فی هذا البيت، خدا میگه که خب بیت بیت دیگه، حالا یک اتاق خواب داشته باشه بیت، ده اتاق خواب هم داشته باشه بیت دیگه. مستشکل اینو میگم اگر رکوع به شرط وحدت جزئه، دوتا رکوع بکنی فاقد رکوع معتبر است، این نماز نقیص است. اگرم جزء واجب جامع رکوع است که صادق است بر یکی و چند تا، واجب زاد فی صلاته رکوعا سر نمیکنه. آی خوی در جواب اول گفتن که جزء الواجب اول وجود رکوع است، دومی ذم الحجر فی جنب الانسانه، و لذا وقتی دومین رکوع آوردی سد میکنه زد تفی صلاته که رکوعا. جواب دوم، بله خب باشه دیگه، جواب دوم و سوم انشاءالله روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.